بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صحبت در تفسیر آیه 133 سوره مبارکه بقره است که این آیه شریفه در رابطه با وصیت حضرت یعقوب هست، که حضرت یعقوب وصیت هایی که داشته چی بوده که یهودی ها و مسیحی ها آمدن گفتن که حضرت یعقوب وصیتش به اولادش این بوده که بیایید یهودی بشید یا مسیحی بشید. این تبلیغ رو یهودی ها انجام دادن که وصیت حضرت یعقوب به اولادش این بوده که شما یهودی بشید. مسیحی ها هم آمدن گفتن که وصیت حضرت یعقوب به اولادش این بوده که شما مسیحی بشید، در حالی که هر دوی اینها دروغ می گفتن. وصیت حضرت یعقوب به اولادش این بوده که مسلمان باشید و خدا رو عبادت کنید، خدای واحد رو عبادت بکنید. و در قرآن به این صورت مطرح شده که حضرت یعقوب بنیه به اولادش فرمود ما تعبدون من بعدی، بعد از من کیو عبادت میکنید؟ قالو نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحدن و نحن له مسلمون. جوابی که بچه ها دادن به پدرشون حضرت یعقوب اینه که ما مسلمان بیش هستیم، همونطوری که پدران ما مسلمان بودن ما هم مسلمان هستیم. این نکته که از این آیه شریف استفاده میشه این است که انسان ها برای منافع خودشون گاهی دروغ میگویند، تهمت میزنند، جعل میکنند. خیلی از اتفاقاتی که میفته در جامعه به خاطر این است که منافعی برای افرادی وجود داره. وقتی منافعی وجود داره گاهی از حق و حقیقت یه مقداری انحراف پیدا میکنند. انحرافات معمولاً به خاطر منافعی است که افراد در اون مسیر پیدا می‌کنند. شما می‌بینید یهودی‌ها برای اینکه خودشون رو تقویت کنند، آمدن یه وصیتی رو برای حضرت یعقوب جعل کردند که حضرت یعقوب وصیت کرده به بچه هاش که یهودی بشید. مسیحی ها هم برای منافع خودشون آمدن یک وصیتی رو برای حضرت یعقوب جعل کردند که حضرت یعقوب به اولادش وصیت کرده مسیحی بشه. خب این پیداست که یک منافعی براشون وجود داره که حضرت یعقوب رو بخوان بگن مؤید یهودیت بود یا مؤید مسیحیت بود، در حالی که خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید حضرت یعقوب وصیتی که به اولادش داشت این بود که مسلمان باشید، پدرانتون هم مسلمان بودن، اجدادتون هم مسلمان بودن، عموهاتون هم مسلمان بودن، همه اینها مسلمان بودن. و این کاشف از اون روحیه است که وجود داره که هر کدوم انحصار طلبی خاص خودشون رو دارن و برای منافع خودشون میان حتی دروغ هم جعل میکنن. و خداوند میفرماید در قرآن مجید شما مگر شاهد بودید اون زمانی که حضرت یعقوب در حال موت بود چه وصیتی کرد؟ مگه شما اونجا بودید که به اولادش چه وصیتی کرد؟ که میگید وصیت کرد که یهودی بشید یا وصیت کرد مسیحی بشید؟ مگه شما حاضر بودید که این نسبت رو میدید؟ شما وقتی یه نسبتی رو میخواید بدید باید بدونید که آیا این صحت داره یا صحت نداره. خیلی از حرفای ما در جامعه بدون اطلاع، بدون علم، بدون تحقیق، یه شایعه ای رو یه کسی شایع میکنه و بعد در دهنها میفته و مردم تهمت میزنن. ما باید توجه داشته باشیم، اگر یک چیزی رو با چشم خودمون دیدیم و فهمیدیم و یقین کردیم و کاملا مطلع بودیم، اون موقع تازه اگر غیبت نباشه میتونیم بیان بکنیم، اگر با چشممون دیدیم. اما میگوین شنیده ها اینطور است، شاید اینطور باشه، اینها این درست نیست. لذا یکی از نکاتی که از این آیه شریف استفاده میشه این است که انسان کلامی که از زبانش صادر میشه این باید روی تحقیق باشه، روی علم باشه، با توجه باشه که آیا من این حرفی که دارم میزنم مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست، آیا این کلام من حق هست یا حق نیست، آیا منافعی در اونجا دارم، به خاطر اون منافع من دارم این کارها رو انجام میدم، یا اینکه نه به خاطر منافع نیست. ما معتقدیم که باید حرفها منطقی باشه، صحیح باشه و از شایعه پراکنی و حرفهای بدون دلیل. حالا ممکنه یه حرفی تا یه حدودی درست باشه ولی دلیلی ما برش نداریم، یعنی معلوم نیست این با واقعیت مطابق باشه. حالا به نظر ما درسته، باید بگیم این حرف رو که به نظر ما درسته ولی دلیل برش نداریم. آیا شما بودید زمانی که حضرت یعقوب میخواست فوت بکنه؟ وصیتش رو شنیدید؟ میگید وصیت کرده که یهودی بشید؟ آیا شما حاضر بودید در اونجا؟ خداوند میفرماید ام کنتم شهدا، آیا شاهد بودید؟ در قرآن شهدا به معنای این است که یعنی با چشم خودتون میدیدید، از حضر یعقوب الموت، یا اینکه نه دارید تهمت میزنید، دروغ میگید. و این یک برداشت اسلامی است که ما از این آیه شریفه داریم، و اون این است که انسان‌ها در مقابل حوادثی که در این عالم به وجود میاد از شایع پراکنی دوری کنه. از ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، ما چیزی که نمیدونیم بیاییم نسبت بدیم، این بزرگترین گناهه. بزرگترین گناه و بدعت رو عرض کنم بر این که نسبت دروغ دادن به خدا بالاترین گناهه که ما بیاییم به خدا نسبت دروغ بدیم. و این حرکت، حرکتی که افرادی انجام میدن و به عنوان اسلام، متاسفانه به عنوان قرآن، به عنوان دین، به عنوان مذهب، گاهی بعضی ها یک کارهایی رو انجام میدن، اشکالی نداره، یا هر کسی میخواد هر خلافی رو انجام بده، ولی به اسلام چرا نسبت میدید؟ چرا میگید اسلام اینو میگه؟ چرا میگید قرآن این رو دستور میده؟ چرا توجیهات باطل میکنید؟ این گناه بزرگیه. اگر یک چیزی رو یقین ندارید، اگر یک چیزی رو علم ندارید، اطلاع ندارید، تا مادامی که با چشم خودتون ندیدید، با گوش خودتون نشنیدید، وقتی شاهد نبودید، چرا میایید یک نسبتی رو میدید؟ اصولا به تمام خبرنگارها، تمام روزنامه ها، تمام اونهایی که رسانه هستند و همه مردم، این هشدار رو باید داد. انحرافات از کجا شروع میشه؟ اختلافات از کجا شروع میشه؟ از همین جا که یه شایعه رو یک کسی میاد درست میکنه، یک کسی میاد پخش میکنه، یک کسی طرفداری میکنه، اصل قضیه دروغه. ولی شما میبینید شایعه رو یک کسی درست کرده، شب خوابیده، صبح بلند شده یه شایعه رو جعل میکنه، یه دم میان در خبرگزاری ها و سایت ها پخش میکنن، یه دم طرفداری میکنن، یه دم فحش میدن، یه دم بد میگن، و یک ماجرایی رو برای یک جامعه به وجود میارن. یهودیا سردسته این افرادن، سردسته افرادی که جعل میکنن و دروغ میگن، این یهودی ها هستن. خدا در قرآن مجید میفرماید که به اینها که چرا همچین جعلی رو میکنید، چرا همچین دروغی رو میگید، مگه شما حاضر بودید؟ مگه شما شنیدید که حضرت یعقوب چه وصیتی کرد که میگید این وصیت رو این چنین کرده؟ لذا این درس باید باشه برای ما که انسان تا علم پیدا نکرده سخنی رو بیان نکنه، به شایعات دامن نزنه. در روایات هم داریم کفا بالمرء کذبن، کذب لازم نیست شما بدونید دروغه بیایید بگید، نه، همین که احتمالش هم بدید که دروغ باشه بیایید بیان بکنید، همون کذبه. که لعنت الله علی الکاذبین. دروغ گفتن دو جوره، یه موقع انسان میدونه داره دروغ میگه، یه موقع ایست که احتمالشو میده. همون صورتی که احتمال میدید شاید راست باشه، شاید دروغ باشه، اگر بیان کنید شما جزو کاذبین هستید. پس بنابراین در صحبت هامون، در حرف هامون، در کار هامون، هر قدمی برمیداریم، هر کلامی رو بیان میکنیم، باید این توجه رو داشته باشیم که قول به غیر علم نباشه. اگر شاهد بودیم، دیدیم، شنیدیم، اگر غیبت نباشه، چون اگر ممکنه غیبت باشه آدم خیلی چیزا رو شاهده ولی نمیتونه بیان کنه، چون غیبت مردمه، تنقیص مردمه، مؤمن رو ذلیل کردن یک مؤمنی است. من دیدم یه چیزی رو از یه مؤمنی، میتونم بیان کنم؟ نه، چون آبروش میره، نباید بگم. ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، حق نداری به چشمم دیدم این خلاف رو کرد بیام بگم؟ نه، خدا اجازه نمیده. با چشمتونم دیده باشید حق ندارید بگید. اگر آبروی مردم در خطره، اگر باعث ناراحتیش میشه، شما باید مؤمن رو عزیز کنید. مؤمن معناش هم فاسق رو شامل میشه، هم عادل رو شامل میشه. مؤمن هم از فاسق و عادله. عادل یه عده افراد قلیلی هستن، اکثر مردم مؤمن هستن، ولی خب فاسق گناه میکنند. آیا جایز ما پشت سرشون حرف بزنیم؟ آیا جایز آبروشون رو ببریم؟ ذلیلشون کنیم؟ مسلم از گناهان بزرگه، گناه کبیره است، انسان رو از عدالت ساقط میکنه. لذا باید توجه داشته باشیم هرچه خواستیم بگیم، اگر به کسی اهانت نباشه، اگر تنقیص مؤمنی نباشه، اگر غیبت نباشه، باید توجه کنیم که علمی باشه، یعنی ما به علم رسیده باشیم. شما حساب کنید اگر تو جامعه ما همین مطلب جا بیفته، که روزنامه ها رو میخونید توش مشکوک نباشه، قطعی تنقیص احدی توش نباشه، رسانه ما، رادیو تلویزیون ما، روزنامه های ما اگر تنقیص مؤمن رو بیان بکنید، این گناه کبیره کردید، از عدالت ساقط شدید. این برنامه اسلامه. اسلام مؤمنین رو عزیز باید بداریم ما، باید تعریف کنیم از مؤمنین، نقایصشون رو بیان نکنید. لذاست که آیه شریفه تذکر به این جمله داره.
استاد، در مورد انتخابات هم بفرمایید، اگر یه کاندیدایی باشه که صلاحیت رو نداشته باشه،
بله. حالا من کاری به انتخابات من ندارم، من بحثم سر یهود و مسیحی ها هست که این تهمت ها رو زدن به حضرت یعقوب. ولی در کل این مسئله مطرحه که آبروی یک انسان مسلمان رو نباید برد، و جایز نیست که آبروی کسی رو انسان ببره یا مصداق تهمت میشه. اگر مشکوک باشه، یقین نداشته باشید، خب میشه تهمت. اگر این که عرض کنم بر این که یقینم داشته باشید، میشه غیبت. از دو حال خارج نیست دیگه، یا غیبت یا تهمت. آیا مؤمن هست یا کافره؟ کافر که نیست، مؤمنه. حالا مؤمن گاهی عادل گاهی فاسقه. آبروی هیچ انسانی رو انسان نباید ببره. تنقیص حرامه، تنقیص مؤمن حرامه و جایز نیست، به هیچ عنوان جایز نیست انسان ذکر بکنه تنقیص مؤمن رو و بیان بکنه. حالا شورای نگهبانی وظیفه ای داره که رد صلاح رد میکنه، میگه ما احراز نکردیم. تازه شورای نگهبانم رد صلاحیت نمیکنه، بلکه فقط میفرماید که ما احراز نکردیم. بنابراین برای ما ثابت نشده که ایشون آیا اون فرد مدیر مدبر، عرض کنم بر این که صلاحیت ریاست جمهوری رو داشته باشه، برای ما احراز نشده. این غیر از این است که رد صلاحیت بکنن، اون یه بحث جداییه. در این مورد اخیر رد صلاحیتی نیست، بلکه فقط احراز صلاحیته. ما نسبت به این افراد احراز صلاحیت داریم، خب هیچ اشکالی نداره ما بیایم بگیم من این آقا رو میشناسم و ایشون رو احراز کردم صلاحیتشو، اما ما آقا رو نمیشناسم، احراز نتونستم بکنم، و این تنقیص نیست. لذا اینم تذکر دادن و تذکر خوبی هم هست که ما رد صلاحیت نمی کنیم، ما احراز صلاحیت میکنیم. نسبت به بعضی افراد احراز داریم، نسبت به بعضی از افراد احراز نداریم. و این عنوان غیبت هم برش منطبق نمیشه. کما اینکه مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در مکاسب این رو دارن که اگر مثلا شما علمیت یک کسی براتون ثابته، میگید ایشون عالم بزرگوار چنین چنان، اما برای یک کسی علمیت ثابت نیست، من علمیت ایشون برای من ثابت نشده، این عنوان غیبت برش صدق نمیکنه، چون شما نمیخواید بگید عالم نیست، میگید من برای من ثابت نشده و من اطلاع ندارم، این عنوان غیبت برش صدق نمیکنه. در هر صورت ما دستور خدا رو باید اهمیت بدیم و اون این است که خداوند در قرآن مجید میفرماید باید شهدا باشید، یعنی با چشم خودتون دیده باشید. آیا حضرت یعقوب همچین وصیتی کرد که مردم یهودی بشید؟ آیا حضرت یعقوب همچین وصیتی کرد که مردم مسیحی بشید؟ یا شما دارید تهمت میزنید به حضرت یعقوب؟ خداوند میفرماید حضرت یعقوب به اولادش وصیت کرد که مسلمان بشید، اونا اومدن گفتن نه یهود، به نفع خودشون گفتن، مخصوصا یهود که آمدن این کار رو انجام داد. این یکی از نکات که از این آیه شریفه ما باید استفاده کنیم. نکته دیگر این است که ما همیشه باید مسئله وصیت رو داشته باشیم، مخصوصا با این ویروس کرونایی که آمده، هر روز میبینید یه عده کشته میشند و از بین میرند. بعد وصیت ما زیر سر ما باشه، همیشه وصیت رو داشته باشیم و این وصیت داشتن و توصیه که برای اولادمون، برای خانوادهمون، برای کارهامون، اینها رو، قرضهایی که داریم، مشکلاتی که داریم، دینی خدا به گردن ما هست یا اینکه خمسی به گردن ما هست، زکاتی به گردن ما هست، نماز قضایی به گردنمون هست، روزه قضایی به گردنمون هست، بدهکاری داریم و خلاصه وصیت‌هایمون رو همیشه داشته باشیم، آماده باشه، چون هیچ از یک ساعت دیگه ما هیچ خبری نیست، نمیدونیم که تا کی زنده هستیم و مرگ کی سراغ ما میاد. و نکته ای که باز از این آیه شریف استفاده میشه این است که یکی از مسائل مهم مسئله مرگ، لحظه حساسی مرگ، توجه کنید مرگ سراغمون میاد، به خدا، به پیغمبر، به تمام انبیا و اولیا این مرگ میاد سراغ ما، امروز نیاد فردا میاد، فردا نیاد یه ماه دیگه میاد، این اتفاق میفته، ما از این دنیا باید بریم، لذا باید برنامه‌مون رو بچینیم، مسیرمون رو روشن کنیم، اینطور نباشه که همش دنبال دنیا باشیم، دنبال فساد باشیم، دنبال دروغ باشیم و دنبال تهمت باشیم. یه مقداری توجه کنیم که این مرگ سراغ ما میاد. نکته دیگری که هست این است که در اون حساس ترین موقع ما چه توصیه هایی باید بکنیم، توجه به چه مطالبی باید داشته باشیم، توجه به مسائل مادی یا مسائل معنوی. حضرت یعقوب چگونه توجه داشت؟ راجب خدا، خدا واحد است، عبادت کنید خدا رو، خدا رو در نظر داشته باشید در کارهاتون، این توصیه حضرت یعقوبه. مسلمان بودن، تسلیم خدا بودن، این توصیه است. در مواقع حساس شما عقیده و معنویت رو باید توصیه بکنید به همه انسان‌ها، به همه انسان‌ها می‌خواید نصیحت کنید، مسائل معنوی رو توصیه کنید. لذا می‌بینید که حضرت یعقوب مهمترین مسئله ای که بیان میکنه با اولادش مسئله اسلامه، مسئله خداست. و نکته دیگری که باز از این آیه شریف استفاده میشه این است که انسان نسبت به اولادش و خانوادهش باید توجه ویژه‌ای داشته باشه. اولین وظیفه‌ای که شما برای اصلاح جامعه دارید این است که خانواده خودتون رو، بچه هاتون رو که متاسفانه خیلی سختم هست، فکر میکنیم آسونه، ولی خیلی از بزرگان رو شما میبینید نتونستن اولاد خودشون هم تربیت کنن. خودشون یک مسیری دارن، اولاد یک مسیر دیگری دارن. مخصوصا با این جوی که امروز پدید آمده، این سایت ها و این موبایل ها و این چیزهایی که در رسانه ها و اینها هست، بچه ها رو به انحراف میکشونه و ما اولاد خودمون دیگه از دست خودمون خارج شده. ما نه دخترهامونو درست میتونیم تربیت بکنیم، نه پسرهامونو میتونیم درست تربیت بکنیم. خیلی سخته، خیلی مشکله، خیلی مشکله این تربیت اولاد. فکر میکنیم کار آسانی است. خیلی از بزرگان ما نتونستن اولاد خودشون رو درست تربیت بکنن. خیلی از افراد محجبه، خانواده های محترم، ببینید دخترهاشون اون حجاب اسلامی رو رعایت نمی کنن. در اثر این تبلیغات سویی که در این رسانه ها و این سایت ها و اینها هست، اینا باعث شده انحراف ایجاد شده در جامعه ما. ولی حضرت یعقوب توجه به اولادش داره. ما هم باید توجه داشته باشیم به خانوادمون تا اون مقداری که توان داریم دیگه. حالا ما دیگه قدرتمان محدوده، تا اون مقداری که توان داریم باید نسبت به اولاد و خانواده، فرزندان این رو توجه بکنیم و اونها رو سعی کنیم که به صلاح دعوت کنیم. خب این آیه شریفه درس بزرگی برای ما بود. درس بزرگ این بود که تا شاهد نباشید، تا نبینید، تا اطلاع دقیق نداشته باشید، صحبتی نکنید. و توصیه هایی رو به فرزندانمون داشته باشیم، اخلاق اونها رو توجه کنیم، ایمان اونها و عقاید اونها رو توجه کنیم، عقایدشون فاسد نشن، تا مقداری که توان داریم نسبت به تربیت اولاد کوشا باشیم. و این پیامی است که ما از این آیه شریفه میتونیم اخذ کنیم. خداوند متعال در این وانفسایی که از هر طرف شایعه ها و از هر طرف اخبار جعلی جعل میشه و بیان میشه و در این حوادثی که اتفاق میفته، دین ما از بین نره و این اخلاق ما و دین ما و توجه به معنویات ما و اینکه خدا رو در نظر داشته باشیم. ما که سرباز آقا امام زمان هستیم، رضایت آقا امام زمان رو در نظر بگیریم در کارهامون، در رفتارمون، در گفتارمون، که الان خیلی مشکل شده و باید واقعا حفظ کنیم خودمون رو در مواقع حساس که مخصوصا یک ابهاماتی وجود داره و شک و تردید وجود داره. در اونجاها خیلی باید احتیاط کنیم و با احتیاط قدم برداریم. انشاءالله که خداوند متعال همه ما رو به راه راست هدایت کنه و مسیر مستقیم رو برای ما روشن بکنه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.